مننه احمد شیبر. شنونده های گرامی سلام و شامتان بخیر، با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین و روزه و نمازهای امروزتان هم قبول شده باشه. تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت هم از جنجال های اخیر ولسی جرگه میشنوین، موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست جاوید نعیمی با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
سرخط خبرها، ده ها واسکت انتحاری و بیش از 1000 کیلوگرم مواد منفجره در ولایت قندهار کشف و خونسا شد. مشران و جرگه در مورد جلوگیری از اهانت به مقامات افغان قطعنامه ای را صادر کرده است و وزرای خارجه روسیه و ایران امروز در مسکو با هم دیدار میکنند. مشروع خبرها، مقامات امنیتی ولایت قندهار از کشف و خنثی‌سازی 33 واسکت انتحاری و 1000 کیلوگرم مواد منفجره در این ولایت خبر می‌دهند. محمد نعیم مومن، آمر امنیت ملی ولایت قندهار، در یک کنفرانس خبری گفت این مواد با مهارت خاص در یک موتر تونس جاسوسی شده بود که دیروز با دو تن از عاملین آن دستگیر شدند. به گفته او، مخالفین مسلح می‌خواستند این مواد را به شهر قندهار و زابل منتقل سازند. تورلای ویسا ولی قندهار میگوید با دستگیری این افراد از وقوع ده ها حمله انتحاری جلوگیری شده است. مشران و جرگه افغانستان از جوانب دخیل در جنجال های انتخابات خواسته که از اهانت و بحران در میان قوای سگانه افغانستان خودداری کنند. مشران و جرگه امروز در قطعنامه گفت در اعتراض ها و گفتگوها باید از اهانت بر رئیس جمهور، مقامات دولتی و اتباع کشور جلوگیری شود. مجلس همچنان در این قطعنامه تاکید کرده که افراد مسلح و وسایل مراکز نظامی در محوطه شورای ملی آوردن نشوند. سناتوران گفتند آن از اعضای ولسی جرگه که در داخل شورای ملی اقدام به تحسن کردند، در اظهارات خود سخنان اهانت آمیز داشتند و به داخل شورای ملی اسلحه را انتقال دادند. اما معترضین در ولسی جرگه افغانستان این اتهامات سناتوران را رد میکنند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از 92مین سالروز استرداد استقلال کشور با مراسم ویژه و با شکوه تجلیل خواهد شد. وزارت دفاع با پخش اعلامیه از برگزاری این مراسم خبر داده، اما گفتن نشده که این مراسم در کجا و چگونه برگزار خواهد شد. در سال 2009 میلادی مراسم جشن استقلال در غازی استادیوم کابل با حمله مسلحانه طالبان برهم خورد. از آن روز به بعد جشن استقلال افغانستان با مراسم محدود از سوی حکومت افغانستان تجلیل می شود. مسئولان امنیتی ولایت پروان میگویند 3 فرد مظنون را به اتهام دست داشتن در حمله انتحاری روز یکشنبه در ولایت پروان دستگیر کردند. یک کارمند امنیتی ملی ولایت پروان که نخواست از وی نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت این افراد از منطقه توتندره ولسوالی چارکار بازداشت شدند. شمار از باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند در میان دستگیر شده ها یک ملا امام مسجد هم شامل است. در حملات مرگبار روز یکشنبه در شهر چارکار مرکز ولایت پروان 22 تن کشته و 34 تن دیگر زخمی شدند. و خبر آخر داخلی این که یک کتابخانه امروز در شهر پلعلم مرکز ولایت لوگر افتتاح شد. این کتابخانه که با مصرف و تلاش تیم بازسازی ولایتی جمهوری چک ساخته شده، در محکمه ولایتی لوگر به هدف تحکیم قانون و تقویت سیستم عدلی آماده استفاده شد. عتیق‌الله لودین ولی لوگر در مراسم گشایش این کتابخانه گفت ایجاد چنین کتابخانه برای باشنده های ولایت لوگر و کسانی که به قانون و عدالت تعهد دارند یک سرمایه بزرگ است. در این کتابخانه خدمات کامپیوتری و اینترنتی هم فراهم شده و علاوه بر قاضی و چورنوالان، شاگردان مکتب هم می توانند از خدمات آن استفاده کنند. حالا هم در منطقه و جهان، وزرای خارجه ایران و روسیه امروز در مسکو با هم دیدار کردند. این ملاقات سرگی لاوروف و علی اکبر صالحی به خاطر بحث روی مسئله هسته‌ای ایران صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها، در پیشنهاد روسیه رفع تحریم های تدریجی سازمان ملل متحد بالای ایران مطرح است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار با همتای ایرانیش علی اکبر صالحی گفت که اقدام تازه روسیه مثبت بوده و ایران پیشنهاد این کشور را به دقت مطالعه خواهد کرد. او روی ضرورت تفاهم هم تاکید کرده است. ما معتقد شدیم که برای این ناگزیری به یک حل سیاسی و دیپلماتیک نیاز است. ما معتقد هستیم که باید تفاهم صورت گیرد تا به سوی هدف تعیین شده حرکت کنیم. قابل تذکر است که روسیه نخستین پایگاه هسته‌ای ایران را در بوشهر اعمار می‌کند. مقامات تاجیکستان میگن یکی از محافظین سرحدی این کشور توسط قاچاقبران افغان کشته شده است. رمزی قلابوف که 25 ساله بود زمان کشته شد که از پایگاه نظامی خامدانی بیرون شده و دو قاچاقبر افغان را دید که میخوان یک موتر باربری را متوقف سازند. مقامات تاجیک گفتند این عسکر توانست تا سلاح یکی از قاچاقبران را به دست آورد و یک تن دیگر را هم زخمی سازد، اما سپس به ضرب گلوله آنها کشته شد. به گفته این مقامات هر دو قاچاقبر که افغان هستند هنوز هم در تاجیکستان بوده و عملیات برای جستجوی آنها ادامه دارد. جدای طلبان کرد حمله بمی را امروز بالای یک کاروان اردوی ترکیه انجام دادند که در نتیجه 7 سرباز کشته شدند. مقامات میگویند این سربازان هدف بمهای قرار گرفتند که توسط شورشیان در کنار سرک جابجا شده بود. این حادثه در ولایت حقاری که در نزدیک سرحد عراق قرار دارد صورت گرفته است. حزب کارگران کردستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته. اسمت یلماز وزیر دفاع ترکیه تعهد کرده که این حادثه را با اقدام قوی نظامی تلافی خواهد کرد. حزب کارگران کردستان از سوی ترکیه، ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای دیگر به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. رئیس جمهور آمریکا میگه تروریستانی که به صورت انفرادی اقدامهایی را انجام میدهند نسبت به گروههای تروریستی تهدید بیشتر به ایالات متحده دانسته میشوند. او در صحبتهایش به قاتلی که 77 تن را در نروژ به قتل رساند اشاره کرد. باراک اوباما در مصاحبه با تلویزیون CNN گفت کسی که تحت تاثیر مفکوره بدبینانه نسبت به دیگران قرار دارد آسیبهای زیاد وارد کرده میتواند و کشف و تعقیب چنین افراد برای حکومت دشوار است.
The biggest concern we have right now is not the launching of a major terrorist.
نگرانی بزرگ ما در حال حاضر از کدام حمله بزرگ تروریستی نیست، اگرچه این خطر همیشه موجود است. از خطری که حالا ما را به صورت خاص نگران ساخته آن حملات تروریستی است که یک تن به تنهایی در حالی که مسلح است حملات و کشتار را انجام می‌دهد، چیزی که همه ما اخیراً در نروژ دیدیم. اوباما همچنان گفت که ایالات متحده در 10 سال اخیر پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای در تفکیک و از بین بردن شبکه القاعده داشته است. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا برای یک سفر 4 روزه وارد چین شده است. قرار است او با رهبران این کشور به شمول همتای چیناییش ژی جین پینگ دیدار کند. انتظار می‌رود نگرانی حکومت آمریکا از کسر بودجه در صدر اجندای گفتگوهای این مقامات قرار داشته باشد. ایالات متحده آمریکا از چین که دومین اقتصاد بزرگ جهان است 1.2 تریلیون دلار قرض دار است. چین از سیاستمداران آمریکایی روی مسئله بحران قرض انتقاد می‌کند و از این کشور خواسته تا در مورد مسائل اقتصادی با مسئولیت برخورد کند. و ویکتور یوشچنکو رئیس جمهور سابق اوکراین به حیث یک شاهد در قضیه یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق آن کشور امروز در محکمه حضور یافت. خانم تیموشنکو به خاطر سوء استفاده از صلاحیت‌های کاری‌اش در سال 2009 میلادی و یک معامله گاز با روسیه متهم است. اگر اتهامات بالای او ثابت شود، شاید صدر اعظم سابق اوکراین تا 10 سال زندان محکوم شود. یولیا تیموشنکو این اتهامات بر خودش را رد کرده و میگوید محاکمه علیه او یک انتقام سیاسی از سوی ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور فعلی اوکراین است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:38 شام با وقت افغانستان است. تفسیر این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. اجلاس امروزی ولسی جرگه هم روی جنجال‌های اخیر با حکومت و فیصله اخیر محکمه خاص تمرکز داشت. کارشناسان امور سیاسی از بد شدن اوضاع کابل ابراز نگرانی کردند. از دیدار رهبران فرانسه و آلمان هم می‌شنوید، ما را همراهی کنید. اعضای ولسی جرگه افغانستان در جلسه عمومی امروز خود یک بار دیگر روی جنجال‌های انتخاباتی بحث کرده و نماینده‌های مردم نظریات مختلف را در این مورد ابراز کردند. این بحث‌ها بیشتر از طرف اعضای ائتلاف حمایت از قانون و اصلاح طلبان مطرح شد و هر کدام روی موقفشان تاکید کردند. ائتلاف حمایت از قانون از یک هفته به این طرف به خاطر اقدامات اخیر حکومت دست به تحسن زده، اما شماره از اعضای ولسی جرگه و مشران و جرگه این حرکت بر امنیت شورای ملی تهدید جدی می دانند. جزئیات موضوع از جاوید حسن زاده می شنوین.
به نظر می رسد اعضای ولسی جرگه افغانستان بر سر جنجال های انتخاباتی با حکومت این کشور به دو بخش جداگانه تقسیم شده و زمینه صف بندی جدید را در خارج از ولسی جرگه مساعد ساختند. جلسه عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه شاهد بحث های تند در این خصوص از سوی اعضای گروه اصلاح طلبان و ائتلاف حمایت از قانون بود، در حالی که گروه اصلاح طلبان احتجاج ائتلاف حمایت از قانون را در داخل شورا غیر قانونی می داند، اما اعضای ائتلاف حمایت از قانون روی موقف خود تاکید کرده و گفت تا زمانی که به خواسته های آنان جواب مثبت داده نشود با اعتراضاتشان همچنان ادامه خواهند داد. محمد نعیم حمید زیلاله یکی از اعضای ائتلاف حمایت از قانون اعتراض و تحسن را از این ائتلاف حمایت از قانون میخواند.
در کم وقت
تا زمانی که رئیس جمهور قانون اساسی را بالای خود تطبیق نکند، ما هیچگاه به تحسن خود خاتمه نخواهیم داد و به شرط که وزرای سرپرست برای گرفتن رای اعتماد و به جای قاضی قضات و لوئیس رادوال که سلب صلاحیت شدند افراد دیگر را به معرفی نکند، تحصیل ما جرایان خواهد داشت. ما به کسی اجازه نمیدهیم که قانون را زیر پا کند، مگر متاسفانه که مسئولان حکومتی قانون را زیر پا بکنند.
با گفته یا قیلاله، شماری از اعضای ائتلاف حمایت از قانون در حالی که از ایجاد گروه اصلاح طلبان اظهار خوشبینی میکنند، اما میگوید این گروه متشکل از افرادی است که دوستان و نزدیکانشان در پست های حکومتی کار میکنند. اما در مقابل اعضای ائتلاف اصلاح طلبان، این اعتراضات اعضای ائتلاف حمایت از قانون را خطرناک خوانده و میگویند این اعتراضات نه تنها سبب ایجاد اختلاف میان اعضای ولسی جرگه میگردد، بلکه زمینه را برای نفوذ دشمن نیز فراهم میسازد. شیرولی وردک یکی از اعضای این ائتلاف میگوید برخی از افراد مغرض میخواهند با استفاده از وضعیت موجود در ولسی جرگه اهدافشان را تطبیق کنند.
در بین ولسی جرگه و مشران جرگه میخواهند یک نفاق را به وجود بیاورند. من مطمئن هستم که ما و شما به حیث یک تیم اینجا باقی بمانیم و به دشمن اجازه ندهیم که در بین ما کار کند. افراد خارجی می آیند، در خارج از تالار و آجنده های خود را پیشنهاد می کنند.
اعضای ائتلاف اصلاح طلبان که به تازگی تشکیل شده، از حکم اخیر رئیس جمهور کرزی مبنی بر واگذاری صلاحیت فیصله نهایی نتایج انتخابات ولسی جرگه سال گذشته حمایت می کنند. اما برخی از اعضای دیگر ولسی جرگه از ادامه این حالت نگران بوده و می گویند که این اختلافات دولت را به سوی یک بی‌ثباتی سیاسی سوق می دهد. فوزیه کوفی یکی از وکلای است که خواهان ختم فوری جنجال های موجود در ولسی جرگه است.
وضعیت موجود افغانستان، ناامنی هایی که وجود داره، مسائل مهمی که در راه است، از جمله پروسه انتقال کنفرانس بن دوم، خارج شدن نیروهای خارجی از افغانستان، اینا مسائل مهمی هستند که ما باید به اونها رسیدگی کنیم. تازه بحرانی که بین خود دولت یا نهادهای دولتی وجود داره، این آسیبای ما را بیشتر می‌سازد. ما فکر می‌کنم که در یک اقدام جدی کمیسیون مستقل انتخابات باید به این مسئله یک نقطه پایان بگذارد.
جنجال های موجود در ولسی جرگه اعضای مشران جرگه را نیز نگران ساخته، تا جایی که اعضای مشران جرگه با صدور قطعنامه خواستار حل این مشکل از راه قانونی گردیدند. مشران جرگه در این قطعنامه که در 4 ماده منتشر گردیده، خواستار ممنوع شدن رفت و آمد افراد ناشناس در محوطه شورای ملی شده و در این حال برای پایان یافتن اختلافات پیشنهاد میانجیگری را نیز نموده است.
در ارتباط با جنجال های ولسی جرگه کشور باید گفت که گروه دوم نامزدهای معترض با جمع از هوادارای خود گرد همایی در کابل امروز 4 اید روز قیام ملی در مقابل حکومت افغانستان اعلام کردند. این معترضین حکومت به فساد متهم کرده و گفتند که حکومت نتانسته به مشکل انتخابات پایان بده و باید مردم خود ای کشور این مشکل حل کنند. در این حال این معترضین بر محکمه اختصاصی شکایات انتخاباتی هم انتقاد کرده و گفتند این محکمه هم در فیصله خود شکار فساد شده. جزئیات موضوع از فریبا واحدی میشنوین.
در حالی که تنش‌ها میان قوای سه‌گانه دولت افغانستان بر سر جنجال‌های موجود در خصوص نتایج انتخابات ولسی جرگه سال گذشته هنوز هم ادامه دارد، گروه از نامزدان معترض که به نتیجه باقی مانده‌اند بر حل این مشکل از سوی مردم تاکید می‌کنند. این نامزدان ناراضی که تعدادشان در حدود 20 تن میرسد، به روز چهارشنبه در منطقه پلچرخی با جمع از هوادارانشان گرد هم آمده و از حکومت افغانستان انتقاد کردند که در زمینه حل جنجال‌های انتخاباتی ناتوان بوده است. در پایان این گرده همایی، نامزدان معترض روز 4 اید را روز قیام در برابر حکومت افغانستان اعلان کرده و از تمام مردم خواستند تا در آن شرکت کنند. اخپلواک لکنخیل یکی از نامزدان معترض کوچی این تصمیم را چنین اعلان کرد.
افغانستان اسلامی جمهوری دولت
با هدف خلاصی از مقام های بد افغان جهت تامین عدالت سرتاسری و حاکمیت قانون، روز چهارم عید سعید فطر را روز قیام رسمی، مقدس، خودمختار، ملی و افغانی در سرتاسر کشور اعلام می کنیم. از همین طریق بالای تمام خواهران و برادران افغان با وجدان و دوستدار وطن صدا می کنیم تا در این قیام اشتراک کنند.
در مورد این تصمیم و انتقادات نامزدان نارضی تلاش کردیم تا نظر ریاست جمهوری افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. از سوی دیگر این نامزدان بر نامزدان معترضه که از سوی محکمه اختصاصی برنده اعلان شدند نیز انتقاد میکنند که آنان را در نیمه را گذاشتند. این معترضان میگویند از ابتدا هدف تمام نامزدان معترض باطل شدن انتخابات ولسی جرگه بود. کبیر رنجبر یک تن از این نامزدان میگوید در آغاز تصمیم نامزدان معترض این بود که یا انتخابات ولسی جرگه باطل اعلان گردد و یا هم آن عده از افرادی که به فساد اداری متهم هستند باید از ولسی جرگه بیرون شوند. آقای رنجبر با سخنان این نامزدان نارضی موافق نیست و میگوید که یک بخش تصمیم آنها عملی شده و همه باید آن را بپذیرند.
در ارتباط با بطلان انتخابات اتفاق نظر وجود داشت، یعنی دو گروه سی گروه نبود. ما همه متفکرای تصمیم گرفته بودیم که خواهان بطلان انتخابات هستیم. حتی یک دعوای مشترک هم اقامه کردیم که دعوای طرف اتحادی اقدامان دموکرات افغانستان اقامه شد و هدفش بطلان انتخابات بود.
جنجال ها به سر نتایج انتخابات ولسی جرگه 1389 پس از آن اوج گرفت که هفته گذشته رئیس جمهور کرزی با صدور حکم صلاحیت تصمیم نهایی را در این زمینه به کمیسیون مستقل انتخابات این کشور واگذار کرد. اما تا کنون روشن نیست که کمیسیون مستقل انتخابات در این رابطه چی تصمیم خواهد گرفت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماره از کارشناسای امور امنیتی از وضعیت امنیتی کابل ابراز نگرانی کردند. این کارشناسا با اشاره به اصابت یک راکت که در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری اصابت کرد گفتند از این مسئله اطمینان میشه که مخالفین مسلم میتونن هر نقطه‌ای را که در کابل خواسته باشن هدف قرار بدن. از طرف دیگر نهادهای امنیتی افغانستان این مسئله را مشکل جدیه در برابر امنیت کابل نمیدانن و از روی دست گرفتن تدابیر جدی امنیتی در چند ماه آخر خبر دادن. جزئیات موضوع از فتح محمد بهامش نوین.
در حالی که نهادهای امنیتی افغانستان از تامین امنیت شهر کابل مطمئن به نظر می رسند، اما حملات راکتی که گاهگاه آرامش این شهر را برهم می زند نگرانی جدی را در میان آگاهان امور امنیتی افغان در پی داشته است. این نگرانی ها پس از آن افزایش یافت که شب سه شنبه یک راکت در مربوطات حوزه دوم امنیتی شهر کابل و در فاصله های نزدیک به ارگ ریاست جمهوری اصابت کرد. هرچند این راکت تلفات جانی و خسارات مالی را به همراه نداشت، اما به باور برخی از آگاهان امور امنیتی این مسئله نشان دهنده آن است که مخالفان می توانند هر محل و یا هدف را در شهر کابل مورد حمله قرار دهند. جنرال امرالله امان یکی از این آگاهان نهادهای امنیتی و کشفی افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و می گوید هم اکنون حملات مخالفان از مناطق دوردست به شهرها گسترش یافته، اما جلو آن گرفته نمی شود.
ببینین جنگ مارجی از هلمند و میدان وردگ رسیده، بلوگر رسیده، ببینین جنگ از او طرف سرحد به تیزین و به سروبی رسیده، این طرف به چارکان رسیده و راکت اپوزیسون انقدر قویتر به داخل حرب میخونه. ما معلومدار هستند که حکومت ضعیفتر هست، جده که اونا ضعیفتر هستند، نه تکنولوژی قرن 21 به دست خود داره، نه قوای هوایی داره، نه قوای توپچی داره، ولی یک میل کلاشنکوف یا سر مرکب و یا سر قاتل او را بیار از انتقام میتونه اگر سفر و اهداف خود را
ظرف 10 سال گذشته شهر کابل بعضی اوقات شاهد اصابت راکت بوده که گفته می شود این راکت ها بیشتر از اطراف این شهر پرتاب می گردد که به نحوه سبب نگرانی باشنده های پایتخت شده است. اما نهادهای امنیتی افغانستان این مسئله را تهدید جدی در برابر امنیت شهر کابل ندانسته و می گویند برای جلوگیری از این حملات تدابیر شدید گرفته شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان:
ما تنها در چند ماه گذشته شاهد یک فیر بودیم که دیشب ثابت نموده جای تاسف است. ما اقداماتی که بر داشته می بود که حضور نیروهای امنیتی را در اطراف دور شهر کابل نیروهای خود مستقر ساختیم، گزمه های ما بیشتر شده و تلاش همی است که همچو موارد و همچو حادثات اتفاق نفته.
در این حال گزارش‌ها از ولایت‌های همجوار کابل از جمله لوگر و میدان وردک نیز می‌رسانند که در این اواخر فعالیت‌های مخالفان مسلح در این ولایت‌ها بیشتر شده و این مسئله می‌تواند امنیت شهر کابل را نیز به مخاطره روبرو سازد. هرچند کابل از جمله ولایت‌هایی است که نیروهای افغان در مرحله نخست روند سپردن مسئولیت‌های امنیتی مسئولیت تامین امنیت آن را از نیروهای بین‌المللی به عهده گرفتند، اما به باور تعداد از کارشناسان نظامی تا اکنون امنیت این شهر به طور لازم تأمین نشده است.
در رابطه با مسائل مربوط به امنیت کشور و هم تلاش‌های سال در افغانستان باید گفت که مذاکرات سال در افغانستان یک موضوع پیچیده به نظر می رسه، اما هدف امکان پذیر است. بنان یک توجه دوامدار در تمام سطوح حکومت امریکا ضرورت است تا از نفوذ محدود خود در بخاطر تحقق روند پیچیده سال استفاده کنه. جزئیات بیشتر این موضوع را که در یک مقاله منتشر شده در واشنگتن پست به نشر رسیده از غفور متین مشنوین.
در نتیجه فشارهای سیاسی و اقتصادی اداره اوباما تلاش جدی را در سال جاری آغاز نمود تا از طریق مذاکره به جنگ 10 ساله افغانستان خاتمه بدهد. چند دور مذاکره مستقیم با نمایندگان طالبان صورت گرفت که تا کنون نتیجه امیدوار کننده به دست نداد و جنگ به شدت ادامه دارد. اما فکر مذاکره صلح کشش پیدا کرده و متخصصین امور می اندیشند که چگونه آن را پیش ببرند. به اساس یک راپور که از طرف مؤسسه راند تهیه شده و فشرده آن در روزنامه واشنگتن پست به نشر رسیده آمده است که از دید ایالات متحده آمریکا هدف عمده این است تا افغانستان بار دیگر پایگاه تروریستان بین‌المللی نگردد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، افغانستان برای صدها سال جنگیده، زیرا از لحاظ منافع استراتژیکی برای بسیاری کشورها دارای اهمیت است. بناهن با در نظر داشت منافع متنوع و اهداف متنوع، رسیدن به موافقت نامه صلح یک کار نهایت مشکل می باشد. حکومات افغانستان و ایالات متحده آمریکا هر دو از مذاکره صلح که در آن برای طالبان نقش در حکومت آینده داده شود حمایت دارند. این نوع برخورد از سوی ناتو و اکثر همسایه های افغانستان نیز تایید شده است. جیمز شین، مؤلف راپور مؤثران و پروفیسور پوهنتون پرینستون امریکا می گوید ما باور داریم اینجا به حد کافی یک اتصال از منافع از سوی جانب عمده جنگ در افغانستان وجود دارد که مذاکره را امکان پذیر می سازد. جیمز می گوید اینجا مشکلات و موانع زیادی وجود دارد و ممکن روند مذاکره چندین سال را در بر بگیرد. باید گفته شود که مذاکره نمایندگی از خروج زودتر ایالات متحده آمریکا و ناتو از افغانستان نمی کند، اما می تواند یگانه راه باشد برای ختم احتمالی جنگ در افغانستان. جیمز و دوبین، مؤلفین راپور که هر دو در اداره جاربوش در پست‌های بسیار حساس و بلند کار کرده‌اند، می‌گویند ایالات متحده آمریکا و ناتو زیر فشار قرار دارند تا مذاکرات جدی را آغاز کنند، اما به حیث یک بازیگر عمده در جنگ افغانستان ایالات متحده آمریکا در موقف قرار ندارد تا یک روند چند طبقه‌ای یا چند لایه را که منتج به موافقتنامه دوامدار صلح شود هم ترک کند و هم پیش ببرد. بنان یک تسهیل کننده معتمد و بیطرف احتمالاً زیر سایه ملل متحد ضرورت است تا این روند را دنبال کند. جیمز و دوبین میگویند شرایط موافقتنامه احتمالاً شامل امنیت، حکومتداری و موافقتنامه ی تجارت خواهد بود که موضوع تروریسم و قاچاق مواد مخدر در آن نشانی شده باشد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، ایالات متحده آمریکا نباید به بحث‌ها و مسائل امور اجتماعی و قانون اساسی افغانستان کشانیده شود، مگر اینکه این مسائل بالای اهداف اصلی اثرگذار باشد. روزنامه واشنگتن پست در اخیر مقاله می‌نویسد از آنجایی که موافقتنامه صلح امکان پذیر و ارزش دوام آن را دارد، اما می‌تواند که یقینی نباشد. بناهن ایالات متحده امریکا باید برای دو چیز آماده باشد، یکی مذاکره و دوم غیر مذاکره، ولی روی این هدف باید توجه کند که افغانستان به دست یک رژیمی که با القاعده ارتباط و همبستگی داشته باشد نیفتد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدر اعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه دیروز ایجاد اداری را پیشنهاد کردند که بتواند سیستم اقتصادی اروپا را رهبری کند. انگلا مرکل و نیکولا سارکوزی زیر فشار شدید قرار دارند تا از بروز مشکلات بیشتر در بخش قرضه در یوروزون جلوگیری کنند. اونا گفتند که در بودجه تمام کشورهایی که واید پولی اونا یورو می باشه باید یک توازن به وجود بیاید. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش داره که از آرش همایون مشنوین.
به سلسله تلاش ها به خاطر جلوگیری از بحران قرضه در حال افزایش در ساحه یوروزون، صدر اعظم جرمنی انگلا مرکل و رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سارکوزی به خاطر تنظیم پالیسی های اقتصادی در کشورهای یوروزون ایجاد یک اداره جدید را پیشنهاد کرده، آنها بعد از ختم مذاکرات در پاریس در یک کنفرانس مشترک خبری این تصمیم را اعلان کردند. رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سارکوزی در این رابطه گفت: مسئله نخست در این پیشنهاد فرانسه و جرمنی این است که به خاطر تنظیم مسائل اقتصادی یوروزون یک حکومت واقعی اقتصادی ایجاد شود. با تأسیس این اداره، رهبران کشورهای یوروزون در یک شورا جمع شده دوبار در سال جلسه خواهند کرد. در صورت ضرورت آنها برای مدت هر دو نیم سال رئیسشان را انتخاب می کنند. این پیشنهاد که در ماه سپتامبر رسماً به اعضای یوروزون ارائه می شود، بخشی از تلاش های است که هدف آن نزدیک ساختن مناسبات اقتصادی یوروزون در دراز مدت می باشد. تعداد زیاد کارشناسان به این باورند که به خاطر بقای یورو به همچون یک نهاد همکار اقتصادی در یوروزون نیاز است. با در نظر داشت نگرانی های در حال افزایش در مورد مشکلات قروض یونان و دشواری های اقتصادی ایتالیا و اسپانیا، دو رهبر پیشنهاد کردند که همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تعادل را در بودجه هایشان به وجود بیاورند. مرکل و سارکوزی همچنان پیشنهاد کردند کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید تلاش کنند تا هماهنگی در پالیسی های مالیشان بهبود یابد. در شرایطی که در مورد دشواری‌های جاری اقتصادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگرانی افزایش یافته است، هدف از پیشنهاد مشترک این بود که برای سهامداران و مردم عام اطمینان داده شود که کشورهای بزرگ اتحادیه اروپا برای حفظ یورو تلاش می‌کنند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی گفت:
دویچلند و فرانکفورت فیلن سیچ دم اوخ ابسولوت ورپلیختت.
جرمنی و فرانسه به طور مطلق این مسئولیت را درک می کنند تا یورو را به مثابه واحد پولی مشترک تقویت کنند. برای نیل به این هدف لازم است تا در زمینه های اقتصادی و مالی یوروزون همکاری و هماهنگی را تقویت بخشیم. تعدادی از اقتصاددانان در مورد این که این تصمیم فورا تطبیق شده بتواند ابراز شک و تردید کردند. آنها می گویند دولت‌ها شاید حاضر نشوند که صلاحیت‌هایشان را در زمینه بودجه و مالیات از دست دهند. مرکل و سارکوزی گفتند که به تقویت بیشتر صندوق نجات مالی یوروزون نیاز نیست. این صندوق 440 میلیارد دلار سرمایه دارد. همزمان با ملاقات رهبران دو کشور بزرگ اروپایی، ارقام نشر شده در مورد وضعیت ضعیف اقتصادی اروپا نگرانی‌ها را در مورد وضعیت اقتصادی جهان افزایش داده است. بر اساس این ارقام، رشد اقتصادی جرمنی در سه ماه گذشته حتی نسبت به کشور اسپانیا که درگیر بحران است پایین تر بوده، در 17 کشور عضو یوروزون رشد اقتصادی پایین تر از آنچه بوده است که انتظار آن می رفت.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت نزدیک به هفته شام با وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگل استام، یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شبتان خوش.